ساعت 7 شب به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله. امروز آدینه ششم یازدهم شهریور ماه برابر با دوم ماه سپتامبر 2022 میلادی است. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم سپیده بهکام.
سپاس کیان، درود به شما همراهان رادیو فردا. در ادامه فشارها بر هنرمندان و به ویژه سینماگران در ایران، رادیو فردا روز جمعه 11 شهریور با خبر شد که یک فیلمساز دیگر در هفته جاری احضار و بازداشت شده است. علی احمدزاده، نویسنده و کارگردان سینمای ایران، روز سه‌شنبه 8 شهریور پس از یک احضار دیگر در تهران بازداشت شده است. آقای احمدزاده در ماه‌های گذشته بارها به نهادهای امنیتی احضار شده بود. دلیل بازداشت آقای احمدزاده هنوز مشخص نیست. پیشتر انتقادهای علی احمدزاده از عملکرد برخی سینماگران نزدیک به حکومت در صفحه اینستاگرامش با واکنش تند حامیان حکومت روبرو شده بود. مادر قلبتومی، مهمونی کامی و پدیده فیلم‌های بلند سینمایی ساخته علی احمدزاده اند. به دو فیلم اخیر اجازه نمایش داده نشده است. وزیر صنعت ایران روز جمعه 11 شهریور گفت که 30% از قطعات یدکی خودروی موجود در بازار یا قاچاق است یا تقلبی. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فاطمی امین از شناسایی کارگاه‌های خبر داد که قطعات دست دوم را با بسته‌بندی جدید به عنوان جنس نو به بازار عرضه می‌کنند. او گفت حتی کارگاهی در عراق پس از رنگ‌آمیزی کمک فنرهای دست دوم آنها را به عنوان قطعات نو به بازار عرضه می کرد. در سالهای گذشته همزمان با افزایش تحریم‌ها و عدم امکان واردات انواع کالاها، عرضه کالاهای قاچاق و بیکیفیت و کالاهای دست دوم به عنوان لوازم نو افزایش قابل توجهی یافته است. پیشتر حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز، کشفیات قاچاق در حوزه قطعات خودرو را در 9 ماه 1465 میلیارد تومان اعلام کرد. تالاب بندر انزلی روز جمعه 11 شهریور برای چندمین بار در ماه‌های گذشته دچار آتش سوزی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار انزلی گفته است که وسعت این آتش سوزی که بامداد جمعه در قسمت مرکزی تالاب آغاز شد در ابتدا 2 هکتار بود، اما تا عصر جمعه وسعت آن به 40 هکتار رسید و به دلیل عدم امکان دسترسی حجم آتش همچنان در حال گسترش است. مقامات محلی بارها آتش سوزی های تالاب انزلی را عمدی و به هدف تصرف اراضی منطقه اعلام کردند. خبرگزاری ایرنا پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در سال 1400 نزدیک به 90 هکتار از اراضی تالاب انزلی به قصد آنچه تصرف ارضی و توسط سودجویان خوانده شده آتش گرفته و از بین رفته است. و تور کنسرت همایون شجریان در کانادا به دلیل عدم صدور ویزا برای شماری از اعضای گروه به تعویق افتاد. حساب کاربری آقای شجریان در اینستاگرام شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر افزود اجرای این کنسرت که قرار بود روز جمعه 2 سپتامبر برابر با 11 شهریور در تورنتو برگزار شود به ژانویه سال 2023 تغییر پیدا کرده است. در این پست اینستاگرامی گفته شده که روز 1 سپتامبر آخرین فرصت دریافت ویزای همایون شجریان و شماری از اعضای گروه سیاوش بوده که از دست رفته. در ادامه گفته شده که این رویداد پس از گذراندن مراحل طولانی اخذ ویزا رخ داده و روز پنجشنبه اعلام شده است که ویزای چند تن از هنرمندان اصلی گروه سیاوش همچنان در پروسه اداری است و به مرحله صدور نرسیده. درباره دلایل عدم صدور به موقع ویزا برای اعضای کنسرت توضیحی داده نشده است.
سپاسگزارم سپیده بهکام. پیش از پرداختن به مجموعه گزارش‌های این ساعت، نخست نگاهی کوتاه داریم با آنچه در مجله شامگاهی همکاران ما برایتان تهیه دیدند. مروری به تازه ترین تحولات در مورد گفتگوهای احیای برجام. محمد هادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد. دلایل احتمالی معرفی او را بررسی می‌کنیم.
درباره این وزارتخونه درگیری‌های جدی در خود ساختار دولت و بین نهادهای دیگه و همینطور بین اصولگرایان وجود داشته و از این جهت به هر حال می‌شد انتظار این تغییرات را داشت.
نگاهی به وضعیت نابسامان مسکن و نبود چشم‌اندازی برای بهبود آن و ادامه موج بازداشت بهائیان و فشار بر آنها به ویژه در ماه‌های گذشته. اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ۲۴ ساعت بعد از آنکه رئیس جمهوری فرانسه درباره دستیابی به توافق برای احیای برجام ابراز امیدواری کرد، حالا برخی مقام‌های غربی درباره دور شدن از مسیر توافق سخن می‌گویند. اگرچه که تهران اصرار دارد پاسخ صریحش به ایالات متحده می‌تواند حتی هفته آینده به اعلام توافق منجر شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بنابر پاسخ آنها به نظر می آید که در حال عقب گرد هستیم. این اولین واکنش یک مقام ارشد دولت جو بایدن به پاسخ تهران بوده. پاسخی که شب گذشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود با رویکرد سازنده و با هدف رسیدن به توافق ارسال کرده است. در طول شب گذشته و بامداد جمعه بعد از آنکه تهران اعلام کرد بررسی پیشنهادات به پایان رسیده و پاسخ فرستاده شده، یک مقام ارشد دولت بایدن گفت آمریکا بار دیگر در حال بررسی واکنش ایران است، اما در مجموع آنچه از تهران دریافت شده آنچنان ترغیب کننده نیست. نشریه پولیتیکو که با این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفتگو کرده میگوید این فرد وارد جزئیات پاسخ ایران نشده است. این نشریه می نویسد در اروپا هم صداهای مشابهی شنیده شده است. یک دیپلمات اروپایی به پولیتیکو گفته که واکنش تهران معقول به نظر نمی رسد. دقیقاً برعکس توصیفی که چند روز پیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از واکنش پیشین ایران و همچنین آمریکا کرده بود و به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفت حتی امیدوار است که این فرصت در روزهای آینده بتواند تبدیل به یک توافق شود. آنطور که روز جمعه اعتماد آنلاین سرویس مجازی روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، تهران پاسخ خود را صریح توصیف کرد و میگوید به طرف مقابل اعلام شده که اگر معدود نظرات مطرح شده توسط ایران تضمین شود، تهران آماده حضور در نشست وزرا در هفته آینده برای نهایی کردن توافق است. ساعتی بعد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود درباره جزئیات پاسخ ایران صحبت کرده و بنابر گزارش رسانه‌های ایران آقای امیر عبداللهیان تأکید کرده که ایران در پاسخ خود تسهیل و سرعت بخشیدن به دستیابی به توافق را مد نظر داشته است. اما حسین امیر عبداللهیان دو روز پیشتر وقتی در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن می گفت، گره کار از نقطه نظر ایران را در حوزه تضمین توصیف کرد.
لذا داریم فکر میکنیم که چگونه میتوان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین دست پیدا کرد و ضمانتهای قویتر و قابل اعتنادتری رو در این موضوع داشته باشیم.
روز جمعه نور نیوز هم در واکنش به رویکردها به پاسخ ایران نوشته این واکنش ها از آن روست که آمریکا تنها پاسخی را سازنده می داند که تامین کننده مطالبات واشنگتن باشد. این پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم در توییتی به موضوع تضمین اشاره کرده است. یکی از تضمین هایی که تهران در هفته ها و ماه اخیر درباره آن در فضای عمومی سخن گفته در حوزه تحریم هاست و نه الزاماً تحریم هایی که رفع خواهند شد، بلکه تضمین این که در صورت خروج دوباره ایالات متحده از برجام چگونه ایران ضربه کمتری متحمل شود. برخی گزارش ها و روایت ها از متن های رد و بدل شده میان طرفین حاکی از آن بود که یکی از درخواست های تهران درباره بازه زمانی بازگردانده شدن تحریم در صورت خروج رئیس جمهوری بعدی آمریکا از برجام بوده است. موضوع دیگری که در محافل خبری به عنوان یکی از موانع دستیابی به توافق مطرح شده، موضوع بسته شدن پرونده سوالات آژانس پیش از اجرای دوباره برجام است. براک راویت، خبرنگار نشریه آنلاین اکسیوس، روز گذشته گزارش داده بود که چالش با آژانس یکی از دو مانع اصلی است. آقای راویت در اسرائیل روز جمعه پس از واکنش اولیه مقام‌های آمریکایی اروپایی به پاسخ ایران به رادیو فردا میگوید مقام‌های دولت اسرائیل از این وضعیت کنونی راضی هستند.
دولت اسرائیل از این وضعیت بسیار راضی است، چرا که برای هفته‌ها و ماه‌ها تلاش کرده که توافق اتمی را متوقف کند و به نظر می‌آید دولت ایران به نوعی در حال کمک به چنین تلاشی است. بسیاری از مقام‌های اسرائیلی از جمله رئیس موساد در هفته‌های اخیر فکر می‌کردند که با توافق چند روز فاصله داریم. رئیس موساد در یک جلسه توجیهی با خبرنگاران گفت توافق در چند روز آینده به دست میاید. حالا 8 روز بعد نه تنها توافق به دست نیامده، بلکه به نظر نمی آید در کوتاه مدت به دست بیاید. به نظرم بسیاری از مقام‌های اسرائیلی حالا امیدوارند که چنین موضوعی تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا به تعویق بیفتد. It will be postponed at least until
after the midterm elections in the US. حال پاسخ نهایی ایالات متحده به واکنش ایران میتواند تعیین کننده مسیر پیش رو باشد. اینکه تلاش دیپلماتیک طرفین را به یک توافق نزدیک کند یا با نزدیک شدن به جلسه دیگری از شورای حکام آژانس، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، بار دیگر احیای برجام به ماه‌های پس از این تحولات موکول شود.
گزارش هانا کاویانی در مورد تحولات در خصوص گفتگوهای احیای برجام.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما تمرکزی بیشتر به موضوعات مرتبط با ایران. محمد هادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون و کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت به مجلس معرفی شد. پیش از این حجت الله عبدالملکی به عنوان وزیر کار فعالیت داشت که با پذیرش استعفای وی، آنطور که گفته شده از سوی ابراهیم رئیسی، محمد هادی زاهدی وفا به سمت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلا منصوب شده است. زاهدی وفا نیز از خرداد ماه تا کنون تصدی وزارت کار را به عنوان سرپرست بر عهده داشته. در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار نخست در مورد قابلیت‌های محمد هادی زاهدی وفا و دلیل استعفای وزیر پیشین پرسیدم.
بخشی از دلایل استعفا، حالا یا به تعبیری برکناری آقای عبدالملکی، قاعدتاً به ناکارآمدی او در مدیریت این وزارتخونه برمیگشت، چون این وزارتخونه بسیار کلانی هست و او هیچ گونه سابقه اجرایی کلان نداشت که بخواد این وزارتخونه رو مدیریت بکنه. بخشی هم به دلیل درگیری‌های داخلی در خود دولت بود و حتی این مدیران کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران که بازداشت شدن، بخشی از اقداماتشون در چند ماه گذشته انتشار خبر یا به تعبیری تخریب آقای عبدالملکی بود. به هر حال درباره این وزارتخونه درگیری‌های جدی در خود ساختار دولت و بین نهادهای دیگه و همینطور بین اصولگرایان وجود داشته و از این جهت به هر حال می‌شد انتظار این تغییرات را داشت. حالا به هر حال آقای زاهدی وفا که در این مدت هم سرپرست بوده و خبرهای غیر رسمی درباره او معرفی شده، به نظر میرسه که حداقل به نسبت آقای عبدالملکی سوابق اجرایی بیشتری داره، ولی خب سابقه او هم به نوعی نبوده که بشه گفت که واقعا در حد مدیریت این وزارتخونه باشه، ولی به هر حال جزو افرادی بوده که به نسبت دیگر نامزدها کم حاشیه‌تر بودند و اطمینان آقای رئیسی تشخیص داده که در این شرایط میتونه حملات یا اعتراضات به این وزارتخونه رو کمتر بکنه.
آقای مهرابی، از درگیری ها گفتید، اساسا دعواها بر سر این وزارتخانه برای چیست؟
حال در روزهای گذشته خبرهای مطرح شده بود که مثلا مهداد بدرپاش به عنوان وزیر معرفی خواهد شد، یا بحث‌های این چنینی به هر حال نشون میده از تلاش برای این تصاحب این وزارتخونه. این وزارتخونه به دلیل شرکت‌هایی که زیر مجموعه 60 هستند و صدها عضو هیئت مدیره و رئیسی که عملاً به نوعی در زیر مجموعه این وزارتخونه هستن، یکی از نهادهای مهم تعریف میشه و معمولا جریانات سیاسی چشم میدوزن برای تصاحب این وزارتخونه، چون به نوعی با عضویت افراد نزدیک به خودشون در هیئت مدیره میتونن یک جایگاه سیاسی و هواداران سیاسی برای خودشون ایجاد کنن. از سوی دیگه منابع مالی زیادی که در اختیار این وزارتخونه هست قاعدتاً برای جریان‌های سیاسی بسیار جذاب است. البته از طرف دیگه این وزارتخونه هم بحران‌های جدی هم داره که به هر حال در مورد موضوعات صندوق‌های بازنشستگی یا بحث‌های کارگری یا همه بحث‌های مشابه بحران‌های جدی این وزارتخونه هستن، اما معمولاً همه جریانات سیاسی به نوعی بیشتر به اون بخش‌های اقتصادی و هیئت مدیره‌های این وزارتخونه چشم دارن و روند مواجهه‌شون با بحران‌های این وزارتخونه در دوره‌های گذشته تقریبا یکسان بوده و وضعیت به گونه‌ای باعث شده که عملاً صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت ورشکستگی قرار دارن و موضوعات مربوط به این وزارتخونه هم بحران جدی داره.
وضعیت کابینه رئیسی در جمهوری اسلامی اکنون چطور هستش؟ آیا دارای نظمی هست یا نوعی بی‌نظمی رو میشه مشاهده کرد؟
تزلزل دولت در یک سال گذشته حتی در قیاس با دولت آقای احمدی نژاد و یا ضعیف‌ترین دولت ها هم بی سابقه بوده. اینکه یک وزیری به هر حال در یک سال مجبور به استعفا بشه و مطرح بشه که 10 استیضاح توسط نمایندگان مجلس داره پیگیری میشه، عملا بی سابقه بوده. با وجود اینکه به هر حال دولت و مجلس هم فعلا با یکدیگر همراه هستند، از طرف دیگه بخشی از بحران هایی که به هر حال از دولت آقای احمدی نژاد درباره ادغام وزارتخونه ها شروع شده، از جمله موضوع ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، در این دوره هم دربارش درگیری وجود داره و بحث تفکیک این وزارتخونه ها مطرح است. در این میان موضوع استیضاح وزیر صمت هم مطرح شده و ما آقای قالیباف به نوعی حالا از استیضاح جلوگیری کرده تا تکلیف تفکیک این وزارتخونه مشخص بشه. عملا اگر موضوعات سیاسی یا به هر حال هواداری مجلس از دولت نباشه، ممکنه که تعدادی از وزرا هم استیضاح بشن، چون نمایندگان سال دیگه به هر حال با انتخابات مجلس مواجه هستن و از الان تلاش میکنن که حداقل به نوعی خودشون را منتقد و پیگیر موضوعات نشون بدن تا بتونن در حوزه انتخابی سال آینده رأی بیارن.
حالا آقای زاهدی وفا، پیش بینی میشه که از پس این پست بر بیاد؟
به حال در فضای کلی به نظر میرسه که نظر نمایندگان مثبت هست، اما موضوع اینه که رقبای او هم در این مدت هم کارشکنی خواهند کرد، به خصوص حالا آقای بزباش یا دیگر گزینه‌هایی که تمایل به این وزارتخونه داشتن، و از طرف دیگه هم نمایندگان مجلس به نوعی سهم خودشون رو از این هیئت مدیره ها و مجموعه اقتصادی میخوان و به هر حال این رایزنی ها و امتیازات یا باج هایی که در روزهای آینده داده میشه هم مؤثر هست.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وضعیت نابسامان مسکن و نبود چشم‌اندازی برای بهبود آن، مجلس شورای اسلامی را بران داشته تا از احیای وزارت مسکن به جای وزارت راه و شهرسازی صحبت کند. آن هم وزارتخانه‌ای که این روزها بر اساس تایید معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی یکی از مسئولانش به اتهام تخلف بازداشت شده. برخی از منابع خبری فرد بازداشت شده رو قاسم مکارم شیراسی، بازرس ویژه و مشاور عالی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی معرفی کردند. اما چطور؟ محمد زرقامی نگاهی کرده به تلاش‌های مجلس و طرح‌های روی میز.
کاهش 19% صدور پروانه ساخت و استمرار رکود ساختمانی نتیجه گزارش تازه مرکز آمار ایران است. گزارشی که با صحبت‌های محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، می‌تواند نشانی از پادرهوایی وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و قانون پشتیبانش یعنی جهش تولید مسکن هم باشد.
چرا بعضی از اعضای فدرالی دولت به این موضوع اعتقاد ندارن؟ به نظر باید یک ارزیابی مجددی در عملکرد بعضی از وزرا و بعضی از سازمانهایی که مستر هستند در این حوزه قرار بگیره.
آیا باید وضعیت کنونی را تنها در نبود به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی اراده در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جستجو کرد؟ حمید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، در برنامه رادیویی رویداد به آرمانی بودن این طرح خورده گرفته است.
اون چه که از جنس قانون جهش تولید مسکنه، اون یه طراحی داره، اما اون طراحی چون روی زمین قابل اجرا نیست، عملا در مقام اجرا سیاستگزار هی سعی میکنه یه جوری یه جای از اینو هی تغییره تا خودش ببینه که میخواد چی کار بکنه.
محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، به رسانه‌ها گفته است که آنها در قانون بودجه منابعی برای اجرای پروژه تولید مسکن پیش‌بینی کردند، اما سازمان برنامه و بودجه جلوی تخصیص این منابع پیش‌بینی شده به بخش مسکن را گرفته است، در صورتی که سخنگوی این کمیسیون عبدالجلال ایری پیشتر مسئله بودجه را جور دیگری مطرح کرده بود.
مسکن هم به اون شکل ما نتونستیم پاسخ بدیم، تخصیص بودجه صورت نگرفته و تا زمانی که تخصیص بودجه صورت نگیرد ما بایستی با همون داشته های درونی خود وزارتخونه اقدام بکنیم. خب داشته های درونی وزارتخونه چیه؟ زمین هستش. خب زمین رو در واقع الان داره فرایندهای ثبت نام و فرایندهای توزیع بر اساس زمینهایی که خودش داره داخل محدوده شهر، نه اونم دستای جای.
حالا آقای رضایی کوچی میگوید قرار بوده 40,000 میلیارد تومان از 50,000 میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر به اجرای پروژه جهش تولید مسکن اختصاص پیدا کند که این اتفاق هم نیفتاده است. میشود با این تصویر به حرفهای علی اصغر خانی، عضو همین کمیسیون در مجلس رسید که گفته بود ته صندوق ملی مسکن 1 ریال هم موجود نیست. او هم توپ را قل داده بود به زمین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه. اما با کمی دقیق شدن در حرفهای حمید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، متوجه می شویم کار یک جای اساسی تر می لنگد.
من تصور میکنم که عمده انتقاد بیش از اینکه به 1 میلیون مسکن باشه در این نوع روش ساخته، یعنی ایده ساخت 1 میلیون مسکن با وام ارزان و زمین رایگان که به وضوح به مقتضیات اقتصادی کلان موضوع توجه نشده.
بماند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند اقبال شاکری به طلایی بودن ماده‌ای در قانون جهش تولید مسکن با نگرانی دلخوش کردند.
بحث تأمین مالی ساخت مسکن در قانون جهش تولید مسکن که عنوان ماده 4 شاید طلایی ترین ماده قانون جهش تولید مسکن که بانک‌ها باید 20% تسهیلات خودشون رو به بخش مسکن اختصاص بدن و ما هم پیشبینی میکردیم که این بانک‌ها برن و زمین سازی کنن که اینو حذفش کنن و دارن به شدت تلاش میکنن.
اما سال 1401 قابل قیاس با ابتدای دهه 90 خورشیدی نیست که پروژه مسکن مهر با پول پرقدرت بانک مرکزی پشتیبانی میشد و 17% تسهیلات بانکی به ساخت مسکن سرازیر شده بود که آن هم اثرات تورمی خود را به دنبال داشت. پیچیدگی های حوزه مسکن و سرمایه گذاری در این بخش تا حدی است که شاید توصیف علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی گفتگوی اقتصادی بیانگرش باشد.
اساساً ما یه تعارض منافع سنگینی تو حوزه زمین و مستغلات داریم و متاسفانه فقط بانک هم نیستن. شهرداری هم زینفه. وزارت راه و شهرسازی هم. تمام دستگاه‌ها و نهادهای ما و شرکت‌های بورسی ما. شما الان تجدید ارزیابی که شرکت بورسی می‌کنه، سبدش سهم ارزش زمین و مستغلات یکی از ارکانه. یعنی ما توی پارادوکسی افتادیم که هر چی زمین و مستغلات گرون‌تر بشه به نفع بخش‌های اقتصادی، البته در ظاهر رشد تورم، رشد قیمت‌ها و اینکه این مدل ناکارآمد میشه.
در چنین شرایطی است که به گفته محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ای که منحل شد قرار است احیا شود. با احیای این وزارتخانه شاید بین کاهش تورم ماهانه 1% مسکن در تابستان پیش رو و افزایش 10% سالانه آن اتفاقی رقم بخورد.
احیای وزارت مسکن یا احتمالاً مسکنی برای طرح‌های شکست خورده دولتی در گزارش محمد زرقامی. همچنان در ایران در ادامه موج بازداشت بهائیان و فشار بر آنها به ویژه در ماه‌های گذشته، در روزهای اخیر 14 جوان بهائی در استان مازندران بازداشت و حکم 26 شهروند بهائی از طرف دادگاه تجدید نظر استان فارس تایید شده. جزئیات بیشتر این خبر رو از کیانوش فرید بشنوید.
با افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشارها و بازداشت شهروندان بهایی، حالا بنابر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، 14 شهروند بازداشت شده در قائم شهر جوانانی بودند که بیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. بیشتر رسانه‌های حقوق بشری اعلام کرده بودند که 14 شهروند بهایی 9 شهریور ماه بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شدند و ماموران امنیتی در جریان دستگیری علاوه بر تفتیش خانه اقدام به ضبط گوشی‌های تلفن همراه و کتاب‌های مذهبی آنها کردند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهائیان در گفتگو با رادیو فردا از این دستگیری‌ها می‌گوید و تأکید می‌کند که قساوت جمهوری اسلامی در مورد شهروندان بهائی بی‌حد و اندازه است.
بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدن که در منزل یکی از دوستانشون جمع شده بودن و درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو می کردن و واقعا بسیار تلخ و دردناک هست وقتی که به این فکر می کنیم که اینها جوانانی هستند که در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدن و با این حال و با تمام محرومیت هایی که به عنوان یک بهائی در ایران با اون مواجه هستن، دور هم جمع شدن تا در مورد دغدغه های هم نسلشون با هم دیگه صحبت کنن و حتی از این کار هم محروم شدن. این دستگیری ها جدیدترین اقدام حکومت ایران علیه بهائیان در سراسر کشور هست. یک روز قبل از اون هم درخواست تجدید نظر 26 بهائی در شعبه 37 دادگاه استان فارس رد شد و این موج هم یکی از آخرین گزارش های هست که جامعه جهانی بهائی بهش رسیده و در یک ماه گذشته بیشتر از 240 مورد سرکوب آزار بهائیان به جامعه بهائی گزارش شده که اینها از دستگیری گرفته تا زندان، تخریب و مصادره خانه‌ها و املاک، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم افراد، حتی محرومیت خدمات درمانی در بازداشتگاه‌ها به افرادی که بیمار هستند و در بازداشتگاه نگه داشته می‌شوند و همینطور محروم کردن بیشتر از 100 جوان بهائی از تحصیلات دانشگاهی و همه این سرکوب‌ها و موارد آزار و اذیت همه و همه فقط به دلیل اعتقادات بهائیان به دینشون هست.
تا کنون اتهامات این افراد از سوی نهادهای حکومتی و رسانه‌های وابسته به آنها اعلام نشده است. به گفته آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شهروندان بهائی بازداشت شده در قائمشهر بین 17 تا 20 سال سن داشتند و تا عصر روز پنجشنبه دهه شهریور ماه تنها 2 نفر از آنها آزاد شدند. با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات آن بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خواندند و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سند سیاست‌گذاری مربوط به سال 1991 که به امضای او رسیده است، خواستار مسدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه ها شده است. وزارت علوم و تحقیقات ایران نیز در سال 2006 در نامه‌ای به 81 دانشگاه ایران خواستار ممانعت از ورود شهروندان بهایی به دانشگاه و اخراج آنها در صورت شناسایی در حین تحصیل شده بود.
تداوم بازداشت‌ها و فشارهای گسترده بر بهاییان در گزارش کیانوش فرید. همکاران ما در مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت ایران با شما خواهد بود. سپاسگزاریم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تلاش دولت و مجلس برای تغییر تدریجی قانون کار به زیان کارگران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران و بازنشستگان کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز تجمع کردند و خواستار دریافت حق و حقوق خود شدند. کارگران شاغل به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود از سوی شرکت و مشخص نبودن آینده و امنیت شغلی خود اعتراض داشتند. بازنشستگان این کارخانه هم از پایین بودن میزان حقوق انتقاد کردند. تجمع کنندگان که نماینده استاندار فارس در جمع آنها حاضر شده بود، خواستار حضور مالک شرکت و پاسخ به مطالباتشان شدند. سخنان شماری از آنان را در این تجمع که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت می‌شنویم.
بیاد اینجا جواب ما بده. جناب عالی قول به ما داده، ما میاریمش. شما قول ندادین ما میاریمش شیراز. کاوال شب نبردینش.
آقا نمیشه.
دلیل چی؟ نه خنده نداد. شما به حاضر جناب دادین. آقای محترم، جناب عالی جناب مسئول استان است.
میر سلیم ما نامه زنیم بیاد، نه یک بار، 10 بار.
شما مسئولیت دارید.
شما مسئول استان و قرارداد خریدار یعنی مملکت پش. حرفای ما یعنی با علم است. با
آقای ما مصوبات رو گذرونید.
نه آقا، شما امروز تشریف آوردید اینجا برای ما چیکار بکنید؟
مشکل ما اصلی آقا سلیمه.
نه، اومدی برای ما چیکار بکنید؟ ما بگو برای ما چیکار بکنید؟
تجمع کنندگان همچنین از مسئولان فارس خواستند اداره کارخانه را به اشخاص دارای اهلیت و یا خود کارگران بسپارند. واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی سازی شده به دولت و یا خود کارگران از جمله مطالبات کارگران شماری از واحدهای صنعتی در سالیان اخیر بوده است. کارگران شرکت اوکسین استیل پارس شاغل در یک پروژه در رفسنجان در استان کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست کم 4 روز اعتصاب کردند. دستمزد آنان از اردیبهشت ماه به بعد پرداخت نشده است. جمعی از پرسنل و کادر درمان بیمارستان فرهنگیان تهران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد موقعه خود تجمع کردند. یکی از این پرسنل در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
من نمیدونم وزیر آموزش پرورش بالاخره کسایی که این چیز در اینجا تنها بیمارستان فرهنگیان استان تهرانه، ولی متاسفانه فقط یه حقوق نصف نیمه فروردین رو به اینا دادن و دیگه بعدش بس سرخ. ما اینجا برسیم بالاخره 6 ماهه، ولی شوخی نیست. اگه خودشون 2 ماه حقوق نگیرن میتونن به زندگیشون رو به شب کنن. این حجم کاری اینجا اومدن، این پرسنل چیکار باید بکنه؟ آیا کسی هست واقعا به دادشون برسه؟ الان هم که دو روز رئیسی اصلا اینجا نداره، یعنی پرسنل فقط به خاطر مریضا دارن کار دارن میدن، میتونن اصلا کاری انجام ندن برای مریضا. این همه افراد تصدیم کسایی که اکثر مریضی دارن فرهنگی هم متاسفانه به وزارت خونه که میگیم، میگن اگه این بیمارس ها مال وزارت خونه از مال فرهنگی هست، پس این به کجا وابسته است؟ به چه چیزیه؟ خانومی که اینجا ما داریم وابسته داره، سرپرست خونواده است، تنها درآمدش هم از همینجاست. حالا این باید چی کار کنه؟
کارگران خدماتی خط سه مترو تهران اعتصاب و در مقابل ساختمان اصلی مترو شهرداری تهران تجمع کردند.
مزایات، بیمه، میمه، هیچی اصلا هیچی هست نیست که این منده خدا رسیده کنه، تو رو خدا یکی تو رس رسیده کنه به این نفر.
آنها به پرداخت نشدن حق و حقوق خود اعتراض داشتند. کارگران شرکت آبادراهان در عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند و در ورودی شرکت را بستند. دستمزد این کارگران شرکتی از اردیبهشت ماه به بعد پرداخت نشده است و آنان با مشکلات معیشتی مواجه شدند. جمعی از کارگران کارخانه آجرجیل در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان در مقابل فرمانداری شهرستان کارون در استان خوزستان تجمع کردند. دادگاه این کارخانه را به دلیل بدهی، تعطیل و حکم مزایده آن را صادر کرده و کارگران آن بیکار شدند. این کارخانه 250 اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در شهرستان کارون ایجاد کرده بود. کارگران و کارمندان شهرداری کوهدشت لرستان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست به تجمع زدند. این تجمع در مقابل شهرداری کوهدشت برگزار شد. شماری از نیروهای خدماتی دارای تحصیلات دانشگاهی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها به تبعیض در پرداخت دستمزدشان در مقایسه با نیروهای آموزشی و اداری معترض بودند و خواستار تغییر رسته شغلی خود از حوزه خدماتی به بخش اداری و آموزشی شدند. کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان شرقی در اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزد و مطالبات موقعه در مقابل دفتر مدیر منطقه در تبریز تجمع کردند. این تجمع پس از آن برگزار شد که شرکت مخابرات ایران به رغم گذشت 8 روز دستمزد کارگران رسمی را نپرداخته بود. در این ارتباط میثم باقری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم به خبرگزاری ایلنا گفت پرداخت نامنظم دستمزد موجب نگرانی کارکنان از جمله به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط و اجاره خانه و همچنین کوچک شدن سفره آنها شده است. او اشاره کرد که با وجود گذشت 5 ماه از سال جدید هیچ پرداختی به کارکنان مخابرات برای احکام سال جدید انجام نشده است. به نوشته ایلنا، کارگزاران مخابرات روستایی سراسر ایران نیز از پرداخت نشدن دستمزد مرداد ماه خود انتقاد کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا نوشت که گفتمان اصلاح، البته تغییر قانون کار، دوباره به صدر آمده است و افزود این گفتمان هیچگاه برای حامیانش رنگ کهنگی نگرفته است. ایلنا منظور خود را مدافعان سرمایه‌داری و خرده بورژوازی معرفی کرد که به گفته این خبرگزاری این سند قانونی یعنی قانون کار را سد راه سودجویی بیشتر و اشتغال بدون دستمزد قانونی و بیمه می‌دانند. در این گزارش گفته شده است هر بار در هر بزنگاهی وقتی حرف رونق تولید و رفع موانع کسب و کار می شود قانون کار را به عنوان مانع بازدارنده اصلی علم می کنند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی پولاد ایران، با اشاره به اینکه از دهه‌ها پیش دولت‌ها حتی پیش از انقلاب بهمن 57 به بهانه‌های مختلف اما با هدف یکسان در صدد تغییر قانون کار بودند می‌افزاید:
همین دو سه دهه اخیر تشویق سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بهانه هایی بود برای اینکه قوانین کار و همینطور شرایط و قوانین بازنشستگی رو به نفع دولت و کارفرما دستکاری کنند که نتیجهش چیز جز بی حقوقی بیشتر کارگر نبود. در این دوره هم مجلس و دولت با استدلال اینکه قانون فعلی کار در بخش های شفاف نیست و با اشکالاتی همراهه، قصد دارن تیر جراحیشون رو به این قانون هم بکشن. سیاست جراحی اقتصادی دولت که البته تیزی تیغ اون بر معیشت مردم کشیده شد و نه بر اقتصاد آشفته و در هم ریخته موجود، بدون جراحی قوانین و دستکاری ساختارهای موجود در عرصه‌های مختلف امکان پذیر نیست. در حقیقت این جراحی اقتصادی چون در باطن با هدف تامین مخارج نظام صورت میگیره، بنابراین میباید ساختارهای تغییر بکنه تا هدف محقق بشه. به همین دلیل ارز ترجیحی حذف شد، قوانین امور مالیاتی به قول خودشون تا حدی اصلاح شد، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در دستور قرار گرفت و الان هم یکی دیگه از موانعی که از سر راه سوداندوزی و تامین بیشتر منافعشون میخوان بردارن همین قانون کاره. اما این تغییر به یک بار صورت نمیگیره، یعنی مثل دورهای قبل نیست که دولت لایحه‌ای بده به مجلس یا مجلس طرحی برای این کار آماده و پیشنهاد کنه. این کار ذره ذره و جزء به جزء در هماهنگی و همسویی کامل همه ارکان حاکمیت قرار است که پیش برده بشه و هر جا فرصتی براشون مغتنم باشه یکی از بند و ماده تبصره‌های قانون کار رو حذف یا جرح و تعدیل کنند.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بخشی از نمایندگان مجلس از نظرات اتاق بازرگانی تهران هواداری می‌کنند، به اقدام هیئت رئیسه مجلس در روز 25 خرداد اشاره کرد که لایحه دولت ابراهیم رئیسی موسوم به اصلاح ماده 124 قانون کار را اعلام وصول کرد. این ماده قانون کار شرط گرفتن پروانه کار برای آغاز فعالیت یک کارگاه را رعایت قانون کار می‌داند و حداکثر برای یک سال صادر و یا تمدید می‌شود. به نوشته ایلنا، اما در لایحه پیشنهادی دولت این شرط به بهانه رفع موانع کسب و کار حذف شده است. بر اساس این گزارش، از قرار اتاق بازرگانی تهران برای تغییر بندهای مختلف قانون کار نقشه مدونی در دست دارد. اشاره ایلنا به جلسه در اتاق بازرگانی تهران در روزهای نخست شهریور ماه بود که بر لزوم تغییر قانون کار، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، سن بازنشستگی، قوانین بیمه کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید شد. دلایل ذکر شده برای اجرای این تغییرات امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری بودند، اما این دلایل جدیدی نیستند و در گذشته و برای اجرای هر تغییر به زیان کارگران، از جمله حذف کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و یا تلاش‌های دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی برای تغییر قانون کار مطرح شده بودند. نتیجه این اقدامات هم به تأکید حتی تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی نه تنها برای کارگران فاجعه بار بود، بلکه بهبودی جدی در روند اقتصادی به بار نیاورد. پیمان شجیراتی:
یک بخشی از این نقشه رو دولت بنا داره نه از طریق روال معمول، بلکه از طریق شورای عالی کار جلو ببره. یعنی علاوه بر تدریجی عمل کردن برای ایجاد تغییرات، یک راه دیگه اینه که اصطلاحاً میانبر بزنه و در شورای عالی کار اون مواردی که منافع کمتری برای کارفرماها و دولت داره رو دستکاری کنن و بعدم با گذاشتن امضای نماینده های به اصطلاح کارگر و نماینده های کارفرما پای اون به اون تغییرات و تغییرات اعمال شده رسمیت بدن. بخش دیگه این تغییرات رو در قالب برنامه بودجه شاهد بودیم. در واقع دولت با تردستی بعضی موضوعات مثل تعیین دستمزد مشمولان قانون کاری که در دستگاه دولتی کار میکردن و همینطور موضوع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی رو توی بودجه به گونه ای جا داد که از افزایش اونها برابر قانون کار و مصوبات شورای عالی کار تفریح بده و شونه خالی کنه. اما اگر سابقه طرح‌های پیشنهادی اعضای مجلس رو هم که در واقع برگرفته از پیشنهادات اتاق بازرگانی و مؤسسات به اصطلاح خیریه هستن، در همین یک سال گذشته رو بررسی بکنیم، میتونیم پی ببریم که این تغییرات در نهایت قراره به کجا منتهی بشه. کاهش دستمزد کارگر و به عبارت قارت مزد کارگر از طریق اجرای طرح‌های مزد منطقی و مزد توافقی و بی‌تأمینی و بی‌حقوقی بیشتر و بیشتر کارگر، اینا مواردی هستند که با تغییر قانون کار امکان دستیابی بهشون برای دولت فراهم میشه. دولت و کارفرماها دنبال این هستن که هر طور شده از زیر بار تعهد به حداقل مزد و تعهد به پوشش بیمه اجباری کارگر و دست آخر تعهد به پرداخت مستمری بازنشستگی در بیان و بنابراین هدف اصلی و نهایی حذف حداقل دستمزد، حذف بیمه اجباری و از میان برداشتن حق کارگران برای ایجاد تشکل هست که دستاورد اجرای این نقشه و تهاجم همه جانبه به معیشت کارگران چیزی جز افزایش فقر و فلاکت در جامعه نخواهد بود.
در همین حال حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام این که اگر قرار است تغییری انجام شود باید در جهت افزایش حمایت از کارگران باشد به ایلنا گفت که هر تغییر باید از طریق گفتگوی دولت با تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران تدوین شود، نه اینکه به پیشنهاد اتاق بازرگانی لایحه تدوین کند و به مجلس بفرستد. او تأکید کرد که قرار است لایحه‌ای به مجلس بفرستند تا بندهایی از قانون کار به سود کارفرمایان و اتاق بازرگانی اصلاح شود و افزود همه دولت‌های پس از جنگ بر سر دشمنی با قانون کار تفاهم داشتند. حسین حبیبی فاش کرد که وزارت کار و هیئت وزیران مأموریت داشته و دارند که حداکثر مدت موقت کار را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد تعیین کنند و حداکثر مدت 4 سال در سال 98 تعیین شد و در این صورت دیگر کسی در عمل و تئوری هرگز نمیتواند سراغ قرارداد دائم کار را بگیرد. این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به تلاش برای از میان بردن مزایای مزدی کارگران اشاره کرد و گفت که می‌خواهند هنگام پایان قرارداد کار پرداخت سنوات پایان کار بر عهده کارفرمایان نباشد و آنان بتوانند کارگر را پس از 10 یا 15 سال کار با مبلغ بسیار ناچیزی بیرون بیاندازند. به گفته وی هدف بعدی حذف نظر شورای اسلامی کار یا سایر تشکل‌های کارگری هنگام اخراج کارگر است تا اخراج‌ها از این هم ساده‌تر شود. در این حال محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که به عنوان وزیر وزارتخانه از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شده است گفت که سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی برنامه هفتم توسعه و تغییر وضعیت صندوق‌ها در دست طراحی و تدوین است. به نوشته ایلنا او که در سال روز خانواده و تکریم بازنشستگان سخن می گفت افسود که امید به زندگی از 55 سال به بیش از 76 سال افزایش یافته است و آن را یک تکلیف برای مجریان و قانونگذاران دانست. پیش از این بحث هایی از سوی مقام های زیرربط جمهوری اسلامی در مورد تغییر صندوق های بازنشستگی و حتی افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
این صندوق های بازنشستگی بحثش خب به خاطر صرفه‌جویی به قول خودشون یا در واقع به زعم من برای این هستش که یک سری از این کسانی که عضو مثلا صندوق هواپیمای قوم ها هستن یا فولاد هستن، اینها برای یک شرایط بهتری هنگام بازنشستگی برخوردار میشن. اینها میخوان این امتیازها رو همه رو از بین ببرن و همه رو یکسان بکنن. ضمناً اینکه خب وضع صندوق ها خیلی خرابه به خاطر اینکه همه میدونن که این صندوق ها صندوق هایی هست که خارج شده است، به خصوص تامین اجتماعی، و دولت قصد داره با هم زدن اینها و یکی کردنشون یه مقداری از این پولایی رو که از اینا برداشتن به قول معروف ملخور بکنن. این هم یه مسئله دیگه هست، ولی اونجایی که مربوط به بحث بیمه است بیشتر از همه بر میگرده به دو تا نکته. یکی این که میخوان در نظر دارن حق بیمه سهم، حق بیمه دولت رو حذف بکنن. یکی این که مال کارفرماها رو کاهش بدن و به تبع اون وقتی که همچین کاری رو میخوان بکنن یه مقداری از درآمدهای تامین اجتماعی هم کم میشه و قسمت بعدی هم این هستش که میخوان سن بازنشستگی ببرن بالا، یعنی با افزایش سن بازنشستگی اون مقداری رو که دولت میخواد نده و اون مقداری که از سهم کارفرما میخوان کم کنن اینها جبران میکنن. بنابراین این بحث از مدت‌ها پیش مطرح است و الان در حال تدارک عملی کردن اون توسط دولت رئیسی است و این دولت هم یکی از کاری که باید میکرده همین مسئله است. و البته بحث فقط بعد نمیگرده به مسئله بدتر شدن وضع بازنشستگی و سن و افزایش سن بازنشستگی و صندوق ها، بلکه ما شاهد این هستیم که اون تعمونده قانون قوانین حمایتی در قانون کار همین اینها دارن بازم به همون کیفیت سابق، یعنی به نفع کارفرما علیه کارگرا، دارن تغییر میدن. این تغییرات کلی هست از قانون کار گرفته تا صندوق‌ها و افزایش سن بازنشستگی. و خب بهانه‌ای هم که میارن به نظر من بهانه‌های بی‌موردی هستش. قیاسایی میکنن که قیاس محل فارغه، مثلا قیاس میکنن در کشورهای اروپایی و جاهای دیگه هم کار شده، حالا در حالی که تفاوت خیلی زیادی وجود داره بین شرایط کار و شرایط بهداشتی و شرایط زندگی و وضعیت استخدامی در کشورهای پیشرفته با ایران.
این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه شرایط کار در ایران بسیار سخت است و در بسیاری از محیط‌های کار موازین بهداشتی رعایت نمی‌شود، می‌افزاید که شرایط کار بسیار فرساینده است.
کارگر قبل از اینکه به سن بازنشستگی برسه در بعضی از مشاغل مثل معادن و کارخانه‌های شیمیایی و پارچه بافی اینا دچار آسیب‌های مریضی‌های و آسیب‌های خیلی جدی میشن و بعضن متأسفانه قبل از سن بازنشستگی از بین میرن. تفاوت دیگه در این هستش که عملا سن بازنشستگی در ایران خیلی طولانی تر از اون چیزی هستش که فعلا در قانون کار هست، به خاطر اینکه خیلی از نیروی کار چون امنیت شغلی نداره، قرارداد موقتی هستش و خیلی جاها بیمشون نمیدن، یعنی کارگر بعد از 30 سال کار کردن چون همیشه بیمش پرداخت نشده و مرتب در حال اخراج و بیرون و از این کار اون کار بوده مدتی بدون بیمه بوده، بنابراین طولانی تر میشه عملا، یعنی سن بازنشستگی اینجوری میره بالا. به اینم باید اضافه کرد وضعیت سوء تغذیه ما در ایران رو میدونیم و این الان وضعی که هست این نیروی کار آینده است دیگه. با این سوء تغذیه و با این وضعی که هست خب معلومه که این نیروی کار چقدر مقابل حوادث ناپایدار وضعیتش، برای اینکه خب هزار درد و مرض آدم موقعی میگیره موقعی که وضع تغذیه و بهداشت و هیچ چیز خوب نباشه. اینا تفاوتایی هست که وجود داره و اینها روی این تفاوتا رو میخوام بپوشونن و خیلی مقایسه مکانیکی و غیر قیاس غیر محل فارغ در واقع میخوان انجام بدن. به اضافه این که در ایران همین الان کارگرا دو نوع حق بیمه پرداخت میکنن، یعنی حق بیمه هم معمولی رو میدن هم حق بیمه به اصطلاح بیمه تکمیلی رو میدن. با وجود این از حداقل دارو و درمان کافی هم برخوردار نیستن. این که شخصا قابل قیاس نیست شرایط نیروی کار در ایران، چه اون موقعی که شاغل هست و چه اون موقعی که بازنشسته است. بنابراین این تفاوت ها وجود داره که اینا رو در قانون در نظر نگرفتن و متاسفانه تفاوت دیگه هم که وجود داره اینه که در کشورهای پیشرفته که اتحادیه کارگری آزاد هستن صندوق های بازنشستگی تحت کنترل و نظارت و اداره در این خود کارگرها و اتحادیه کارگری هستن و کسی نمیتونه سرمایه های اونا رو مثل ایران که الان دولت نزدیک 450 هزار میلیارد از این صندوق برداشت کرده بلکه بیشتر، اون وقت نمیتونن همچی کاری رو بکنن. منتها خب ایران متاسفانه این کارا رایج طبیعی هستش واسه حکومت ها و خب یکی از عواقبش هم کاهش بودجه تامین اجتماعی و جبران اون از طریق تحمیل اون روی دوش کارگرها و بازنشسته هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. برخوردی که دستگاه تریلی با مینیبوس حامل کارگران فصلی کشاورزی در اطراف شهرستان شوش در استان خوزستان دست کم 16 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جانباختگان این حادثه از شهر شرافت در حال حرکت به محل کار بودند. در این حال دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان به خبرگزاری صدا و سیما گفت که با تشکیل شعبه ویژه خارج از نوبت به پرونده این تصادف رسیدگی می‌شود.
که در دادسرای عمومی و انقلاب شوشتر شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و بلافاصله بازپرس و دادستان شوشتر در محل حاضر شدن و ضمن اینکه ما دستورات قضایی رو همکاران قضاییمون و بازپرس ویژه رسیدگی کننده در خصوص علت وقوع حادثه با رعایت تمامی عواملی که میتونن در وقوع حادثه دخیل باشن صادر کرده و از حیث ایمنی جاده و ایمنی خودروها و همچنین قصوری که از جانب رانندگان وسایل نقلیه ممکن حادث شده باشه مورد بررسی قرار میگیره.
از سوی دیگر به نوشته ایلنا، برخورد مینیبوس حامل کارگران یک کارخانه با یک سواری در شهرستان مهریز در استان یزد 13 مصدوم بر جای گذاشت. مصدومان حادثه به بیمارستان‌های در مهریز و یا یزد منتقل شدند. پیشتر کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور انتظامی گفته بود شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای اینکه پول کمتری بابت سرویس عیابوزه‌ها به کارگران بدهند و صرفه‌جویی کنند با صاحبان دستگاه‌های فرسوده قرارداد می‌بندند. در همین حال علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درست در روزی که 16 کارگر فصلی در شهرستان شوشتر جان باختند گفت که صیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران چه در سرزمین اصلی چه در مناطق آزاد از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است. وبسایت جماران خبر داد که تعدادی از جوانان تحصیل کرده چند روستای بخش قیزانیه و روستاهای همجوار در مقابل تأسیسات شرکت نفت تجمع و به استخدام نشدن خود اعتراض کردند. بر اساس این گزارش بخش قیزانیه اهواز از نفت خیز در این مناطق در ایران است و درآمد کلانی از آن به دست می آید. با این وجود روستاهای بخش قیزانیه با محرومیت شدیدی مواجهند و برخی از این روستاها حتی از آب لوله کشی هم محرومند که شدت محرومیت آنان را نمایان می‌کند. ضمن آنکه اغلب روستاهای قیزانیه فاقد مدرسه، مرکز بهداشت و پارک هستند. به نوشته ی جماران، پیشتر جواد اوجی وزیر نفت گفته بود که در مسئولیت‌های اجتماعی اهواز گام‌های بزرگی برداشته شده است. مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفتخیز شرکت ملی نفت ایران نیز گفته بود که در استان خوزستان 7100 میلیارد تومان پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در حال اجراست. با این همه اهالی این روستاها به جماران گفتند که اقدام ملموسی از سوی این وزارتخانه برای کاهش محرومیتشان انجام نشده است. در این حال البته هنوز مشخص نشده که این مبلغ کلان در کجا و از سوی چه کسانی هزینه شده است. جماران نوشت اهالی روستاها میگویند با وجود تأسیسات عظیم و گسترده نفت سهم جوانان این روستاها تقریبا هیچ است و بیکاری به مشکل اصلی آنها تبدیل شده است. یکی از ساکنان روستای مسلمیه در بخش قیزانیه گفت که این روستا در محاصره 37 حلقه چاه نفت است و تاکید کرد که هیچ قانونی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که مردم روستا را بیکار نگه دارند و نیرو از جای دیگر به کار گیرند. وبسایت رکنا با اشاره به نگرانی حدود 3000 ملوان و دریانورد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از مشکلات معیشتی اشاره نوشت که مدیران شرکت تا کنون پاسخی به آنها ندادند. به نوشته رکنا، برخی از ملوانهایی که با واسطه پیمانکار با کشتیرانی قرارداد دارند گفتند که هر سال 6 تا 7 ماه امکان کار برایشان فراهم نیست و در این مدت بدون حقوق و پرداخت حق بیمه سرگردانند. حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در این مورد به رکنا گفت که این مشکل برای ملوانانی که به طور مستقیم با کشتیرانی جمهوری اسلامی قرارداد دارند پیش آمده است. به نوشته این وبسایت، حقوق ملوانان در زمانی که بر روی عرشه هستند باید به دلار پرداخت شود، اما از سال 97 که قیمت دلار دچار نوسان شد تقریبا نیمی از حقوقشان به دلار و مابقی به ریال و با احتساب دلار 18000 تومانی پرداخت می شود. نشریه دانش و امید با اشاره به اینکه شواهد فراوان نشان از بحران عمیق و گسترده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد، نوشت: نکته مهم آن است که سطح نارضایتی، اعتراض و کنشگری مردم ناراضی به شدت افزایش یافته است. به نوشته دانش و امید، در ماه‌های اخیر شاهد تجمع‌ها و تظاهرات فزاینده در مراکز کارگری، اعتراض‌های بازنشستگان، معلمان و پرستاران به تورم، سوء مدیریت و فساد هستیم. آن هم در شرایطی که اقدامات سرکوبگرانه سالهای 96 و 98 و تدابیر امنیتی به هیچ وجه نتوانسته است مانع از شکلگیری و توسعه و رادیکال شدن این اعتراض‌ها شود. این نشریه اضافه کرد میتوان گفت که ترس مردم ریخته و امیدی به بهبود اوضاع ندارند و مستعدند با هر بهانه‌ای دست به حرکت‌های اعتراضی بزنند. در این حال نکته‌ای که به اعتقاد نشریه دانش و امید وجود دارد آن است که در این فضا به دلیل انسداد سیاسی ساختاری و نهادینه شده و عدم امکان کار علنی صنفی و سیاسی از سوی نیروهای مترقی و عدالت‌خواه، سطح آگاهی طبقاتی و میزان انسجام و تشکل طبقه کارگر پایین است و پراکندگی سیاسی در بین نیروهای ملی دموکراتیک و عدالت‌خواه نیز بسیار بالاست. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.